بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 42. ذات الفبا. به نظر می رسد که این دیالکتیک موجود در ذات هر واژه و مصدری بایستی حاصل رابطه بین دو حرف تشکیل دهندهش باشد. مثلا رابطه بین ه و قاف در مصدر حق، یا رابطه بین عین و لام در مصدر ال. ولی قبل از پرداختن به رابطه بین حروف بایستی نظری به ذات هر حرفی بیندازی. ذات هر صوت مجرد و تک هجایی. نخستین واژه ها ساده ترین و تک هجایی و کوتاه ترین اصوات طبیعی هستند. لبها که به قوت بازدم به طور طبیعی و بی هیچ اراده و تلاشی از هم باز شوند، صوت آ را پدید می آورند. و این حرف اول همه الفبای زبان اقوام است. و چون پس از تولید صوت آ دوباره لبها به هم بیایند، صوت ب پدید می آید. و بدین لحاظ است که این مجموعه اصوات را الفبا می نامند. یعنی الف و ب، با. در زبان لاتینی همین واژه به کار می رود، یعنی آلفابت. و نخستین واژه‌ای که به طور طبیعی از به هم چسبیدن این دو صوت پدید می آید آب است. آب به زبان فارسی همان مایع حیاتی و منشأ زندگانی موجودات زنده است که انسان باید آن را بنوشد، یعنی به جستجویش برود و کاری انجام دهد تا زنده بماند. در حالی که هوا که عنصر مقدم تر از آب است که با لحظه ای قطع شدن موجب مرگ می شود، خود به خود و بلا اراده و بی خواستن و کار کردن به انسان می رسد و همه جا هم حاضر است. و اما لفظ آب در زبان لاتین یک پیشوند به معنای نفی و ضدیت است که با هر معنایی آغاز شود ضد معنای آن را بیان می کند. و این معنای واژ در زبان پهلوی است که به عنوان پیشوند ضد معنای واژه را پدید می آورد. مثل واژگونه که به معنای گونه معکوس است، یعنی نوعی مخالف و یا صورتی مخالف و جعلی و قلابی. ایبی در زبان لاتین مثل لا در زبان عربی است. پس دهان با باز و بسته شدن لبها خود به خود لفظ آب را پدید می آورد و نخستین چیزی هم که می خواهد و می نوشد و بیش از هر چیزی بدان محتاج است آب است. و شیر کودک نیز نخستین آب مورد نیازش را تأمین می کند. پس می توان گفت که الفبا همان الفبای آب و حیات است و در آتش آب حیات جاودانه است و جاودانگی را جستجو می کند و لذا تاریخ را پدید آورده و به ثبت رسانیده است و دانش و فرهنگ و ادبیات را و نهایتاً به واژه‌ای بنیادین رسیده و منشأ جاودانگی و الفاظ جاودانه را یافته است و در این الفاظ به جاودانگی رسیده است. در زبان لاتین ای بی به عنوان یک پیشوند برای تعداد کثیری از واژه به کار می رود و شاید هیچ پیشوندی تا این حد کاربردی نداشته باشد. و همه واژه هایی که با این پیشوند آغاز می شوند معنای واحد و قلمرو به واحدی از احساس و اندیشه و افعال و صفات و اسامی را تداعی می کنند که جملگی دال بر نفی و یأس و نقصان و نیستی و قحطی و نامرادی هستند و واژگونی را تداعی می کنند و گویی قحطی حیات و نابودی را خاطر نشان می کنند و جاودانگی را می جویند. پس در واقع برآمده از ذات نیستی است که هستی را می جوید و امید به هستی دارد. در عربی اب به معنای پدر، والد، پدر روحانی، روح القدس و نیز به معنای آغازگر و بانی و ابداع کننده است و روی به سوی ازلیت دارد و قدمت را می کاود. این لفظ در زبان عبری که اصل زبان عربی محسوب می شود و قدیمی تر از آن است نیز به همین معانی به کار رفته و در تورات و کتب عهد عتیق و عهد جدید دقیقاً به معنای خداست. همانطور که در مسیحیت علناً خداوند را پدر می خوانند. اگر بتوان از فلسفه الفبا سخن گفت که در حقیقت همان فلسفه زبان است، بیش از این نمیتوان گفت که الفبا و کلن زبان چیزی جز جستجوی ذاتی و به خودی خود انسان برای دستیابی به جاودانگی نیست، به آب حیات و ازلیت. همین و بس. تلاش دانشمندان و فلاسفه قرن بیستم اروپا برای پدید آوردن فلسفه زبان و یک زبان واحد جهانی برای کلیه معارف بشری نهایتاً به آنجا رسید که مدعی شدند که همه فلسفه ها همان فلسفه زبان است. یعنی فلسفه زبان همان زبان فلسفی است و این به معنای شکست آشکار این تلاش بود. این جانب نیز قصد داشتم تا نام این کتاب را فلسفه زبان بگذارم، ولی غریزتاً احساس کردم که بهترین نام همان سر واژه و یا سر زبان است. فلسفه دهان. الفبا و زبان و جریان واژه سازی شاید غیر ارادی ترین و ذاتی ترین و ناخودآگاه ترین فعالیت روان بشر بوده است، ولذا از هر فلسفه و قانونی مبراست و فلسفه ناپذیر است. کل جریان موسوم به گرامر و صرف و نحو و علم کلام و آیین نگارش و همه شعبات آن مجموعاً حتی یک قانون ثابت و خدش ناپذیر فنی را نیز پدید نیاوردند. همه فلسفه ها و منطق ها و قوانین علمی و فنی و اخلاقی و سیاسی و شرعی و هنری و ادبی معلول چیزی هستند که خود مطلقاً دارای هیچ قانون و منطق و فلسفه و اصولی نیست، یعنی زبان و واژه ها. همه این قوانین که تحت فرمان اصل علیت هستند برخواسته از پدیده‌ای می باشند که بی علت است، زیرا خودش علت است، علت بشریت. کلیه فراورده های مدنی بشر معلول واژه ها و اصوات تولیدی از دهان او هستند. در واقع کل بشریت و مدنیت از هر نوعی سربرآورده از دهان انسان است و محصول اصوات برآمده از دهان اوست. کل تاریخ بشر تاریخ دهان بشر است. تاریخ از دهان بشر بیرون آمده است. این نیز می تواند فلسفه ای از زبان و واژه ها و اصوات باشد و نیز فلسفه دهان. در واقع این کتاب را می توان فلسفه دهان هم نامگذاری کرد. اگر فلسفه هر چیزی بایستی جهان شمولیت و حضور جهانی و ابدی آن چیز را نشان دهد، فلسفه ای بهتر از این نمی توان برای دهان ابداع نمود و خاصه برای لبها. شاید از این منظر بهتر بتوان سر لبان یار ازلی را در عرفان و خاص عرفان اسلامی درک نمود. لب یار به عنوان افسون کننده ترین عضو جمال یار که مورد پرستش عارفان واصل بوده است، از همین معناست که اسرار هستی و راز وجود عارف را به او بازگو می کند. به همین دلیل نیم بوسه ای از آن لبها به مثابه کمال آرمان وصالی عارفان است. راز افسونگر و تعالی بخش و زنده کننده مصاحبت با پیر از همین روست. این واژه ازلی از دهان و لبان انسان است که سخن می گوید و جاری می شود و به انسان هستی می بخشد و واژه ها را واقع می کند. کل انسانیت و تاریخ بشر تماماً معلول بلا واسطه الفاظ به ظاهر بی‌معنایی است که از دهان و لبان انسان جاری شده است. از بد به تاریخ نخستین انسان و نیز از بد به تولد هر کودک و انسان را به سوی جایگاه ازلی آن واژه می‌کشاند. به راستی انسان در دهانش پنهان است. و اصلاً گویی خداوند در زیر زبان و بین لبان انسان حضور یافته است. مسئله بسیار بسیار اساسی تر و جهانی تر و هستی شمولتر از آن است که بگوییم تا مرد سخن نگفته باشد، علم و هنرش نخفته باشد. جهان هستی و تاریخ هستی و نیز تاریخ انسان و نیز سرنوشت هر فردی بین لبان او قرار دارد و نقش می‌بندد. انواع واژه‌ها و مادرشان، اسامی، افعال، صفات، قیدها و حروف مثل حروف ربط و اضافه و امثالهم. اینها انواع واژه‌هایند. قیدها در خدمت صفاتند و برخواسته از آنهایند و ذاتشان از صفات است و لذا همان ماهیت را دارایند. حروف به مثابه مفاصل بین واژه ها می باشند که اموری مستحبی و غیر واجب تلقی می شوند و بیشتر جنبه تلطیف و زیباسازی سخن را ایفا می کنند و در آخرین مراحل تکامل زبان پیدا شدند. بنابراین واژه ها ذاتاً سه دستند: اسامی، افعال و صفات. اسامی مربوط به اشیای بیرون می شوند، اشیای غیر خودی. حتی اسامی اعضا و جوارح بدن انسان هم احساس غیر خودی القا می کنند و گویی که انسان حتی تن خود را هم عنصری از خود محسوب نمی کند. و اما افعال مربوط به کردارند، یعنی مربوط به تن، چه تن خیش و چه تن اشیای دیگر. و صفات نیز مربوط به نتایج این کردارهایند: خوب، بد، شیرین، تلخ، مفید، مضر، زشت و زیبا. بنابراین واضح است که این هر سه دسته از واژه ها تماماً مربوط به اشیا هستند و رابطه انسان با جهان ماده را بیان می کنند، حتی ماده تن خویشتن. اسامی جملگی گفتاری محض هستند، همانطور که افعال هم ذاتاً کرداری اند ولی صفات پنداری می باشند. افعال از اسامی سرچشمه می گیرند، یعنی کردار از گفتار است و صفات هم از افعال است که تماماً از اندیشه برمی خیزند. یعنی واژه ها یا حضوری و مادی هستند یا تجربی اند و یا فکری اند. و این یک طیف واحد است و یک جریان. پس در واقع واژه های صفاتی ترمینال واژه های مادی هستند و این همان جریان معنا شدن ماده در انسان است. در واقع صفات همان معنای اسماء هستند. یعنی واژه های صفاتی به مثابه انسانی شده واژه های اسمی می باشند که تماماً دو شقه و ازدادی هستند. خوب و بد، باید و نباید، درست و نادرست، مفید و مضر، حیات بخش و مهلک، وجود بخش و نابود کننده. و این همان ظهور دوگانگی ذاتی واژه است که انسان را هم به لحاظ روانی دو شقه می کند و نهایتاً افراد و گروه های بشری را دو شقه می کند: کافر و مؤمن، فقیر و غنی، جاهل و عالم. این دوگانگی ذاتی نه تنها در هر واژه بلکه در هر لفظ و حرفی از الفبا هم حضور دارد و به همین دلیل هیچ حرفی را نمیتوان بدون فتحه یا کسره خواند. سکون هر حرفی مطلقاً قابل تلفظ و تبدیل به صدا نمی باشد و بالاخره به یکی از علائم بالا یا پایین میل می کند تا قابل ادا کردن شود. در واقع می توان این علائم را که در زبان عربی به دقیق ترین شکلی تکوین و تکامل یافته است و ظریف ترین و ممکن ترین نوع ادبیات را پدید آورده، راز ذاتی خود الفاظ دانست. معروف است که بانی کتاب و ادب عرب حضرت علی علیه السلام بوده است. زبانشناسان مدرن نیز زبان و ادبیات عرب پس از اسلام را عالی ترین و تکامل یافته ترین آن در جهان می دانند که به معنای کامل قانونمندی واژه است. آنچه که ضم نامیده می شود در واقع حرف واو می باشد، ولی فتحه و کسر الفبا نیستند و راز به صدا در آوردن الفبا و الفاظ از دهان می باشند و بدون آن تلفظ کردن ناممکن است و صوتی نمودن واژه محال می شود. یعنی واژه به بیرون نمی آید و نمی تواند تولید صوت نماید و کسی را مخاطب قرار دهد. پس در واقع کسره و فتحه راز ارتباط انسان ها هستند و بدین لحاظ می توان ادبیات قرآنی را به معنای دقیق کلمه تمدن زاترین ادبیات دانست که به دقیق ترین و شدید ترین وجهی انسان ها را به هم مربوط می کند و عمیق ترین روابط را پدید می آورد. هم به لحاظ کمال دقت و ظرافتی که در تلفظ واژه ها وجود دارد و هم به دلیل سینه ای بودن اصوات که اساساً به خاطر اهمیت حروف ه می باشد. و نیز نقش بسیار مهم حرف همزه، یه و قین در این زبان. اعراب به معنای خوانا کردن واژه هاست و در این حال به معنای عربی کردن واژه هاست، زیرا علامت گذاری خاص زبان عرب است. پس فتحه و کسره نشان بارز ذات دوگانه و دیالکتیکی واژه هاست. به راستی تفاوت بین ب و ب چیست؟ تفاوت بالا و پایین. به همین دلیل ترمینال واژه و بیان در بشر به ازداد آشکار در صفات منجر می شود و کل جهان بیان و مدنیت و رابطه و همه فراورده هایش را به دو شقه متضاد تقسیم می کند و نهایتاً به تضاد بین بود و نبود می کشاند. و رسالت انسان عارف هم جز این نیست که بود و نبود را یکی کند. این یگانگی همان موجودیت او در جهان است و این همان معنای توحید است که اساس و محور و مقصود دین بوده است که همه واژه ها را نهایتاً به واژه ازلی منتهی نماید و ازلیت واژه رخ نماید که همان انسان کامل است که در فرهنگ عرفان اسلامی او را هو هم می نامند و یا علی. یعنی هر لفظ واحد و مجردی که بخواهد از دهان همچون صدایی خارج شود با دوگانگی فتح یا کسره مواجه می شود، پایین یا بالا. و اما راه سوم و وسط همان هو می باشد که به صورت ضمه ممکن می شود که از سینه بر می آید و لفظی را ادا می کند. فتح و کسره هر دو لفظ را دهانی می کنند ولی ضمه از سینه بر می آید. با، ب، بو. همان صوت هو از سینه است که چون بلباید از لفظ ب، بو را پدید می آورد که در واقع به هو می باشد. ولی ه بسیار سریع است و لذا بویی حضور ندارد و بو می شود. و کلن اگر دقت کنیم می بینیم که حتی حروف با فتح و کسره نیز بدون حمایت ضمنی هویی که از سینه در جریان بازدم به سوی زبان و لبها بالا می آید قابل تلفظ شدن نیستند و نمی توانند به صدا درآیند. پس در واقع عنصر اصلی تولید صدا و تلفظ هر حرف و واژه‌ای هوست که از سینه بر می آید که همان جریان بازدم است که تولید صوت می کند و واژه را به بیرون پرتاب می کند. این همان هوا می باشد که به درون سینه رفته و خود واژه هوا را به صورت هو بیرون می دهد و به سر و علت تولید صدا و واژه می شود. و این از ویژگی فوق منطقی زبان و ادبیات قرآنی است که هو و هوا را یکی می نماید که در هیچ زبان دیگری به این وضوح نقد و گویا نیست. این بدان معناست که دین اسلام نیز دین کامل و ویژه و حی و حاضر است که زبان و منطق و ادبیات متعلق به آن نیز تا این حد واضح است و ظاهر و باطن تا این حد نزدیک و یگانه است. این از سر واژه الله می باشد که واژه بنیادین و ازلی اسلام است که محور همه معانی و معارف و احکام این دین است. در این لحاظ به وضوح می توان ادعا کرد که هر مذهبی و هر پیامبر و حکیمی به مثابه یک موج برتر و اوریانتر و توحیدی تر از جهان واژه است که کل واژه های بشری و معنویت و مدنیت او را گامی به سوی واژه ازلی نزدیکتر می سازد. در اینجا مذهب گویی که عین مذهب واژه هاست و هر فرقه مذهبی هم به مثابه جهان ویژه‌ای از حاکمیت واژه هاست که پیروانش را تقضیه می کند و استمرار می بخشد و ممکن می سازد و واقع می کند. انسان فقط حیوان ناطق نیست، چرا که سایر حیوانات نیز ناطقند. انسان حیوانی است که تمام وجودش تحت فرمان مطلقی واژه است. انسان حیوانی واژه است و واژه پرست و غرق در واژه و عین واژه است. انسان ماده‌ای واژوی است. واژه انسان نیز بیانگر انس و یگانگی ماده و واژه است. ماده‌ای که تماماً تحت فرمان واژه قرار دارد تا تبدیل به معنای مطلق شود و مطلق‌ترین معانی نیز از واژه خدا برمی‌تابد که این نیستی می‌نماید. پس انسان هستی است که باید نیستیش را بیابد و بشود و این همان خدایگونگی اوست. پس واژه ها رسالت دارند تا انسان را تبدیل به معنای مطلق نمایند و ظرف حضور این معنای مطلق یعنی خدا کنند، ظرف ظهور واژه ازلی. و بدین گونه واژه ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند که این دو دستگی برخواسته از دوگانگی ظهور و بروز آنهاست، در حالی که دارای ذات یگانگی هو هستند. و این دو دسته عبارتند از واژه‌های خوب و بد، واژه‌های مثبت و منفی، واژه‌های زشت و زیبا، واژه‌های حق و باطل، واژه‌های باید و نباید، واژه‌های هستی بخش و نابودیزا. این دسته‌بندی در هر مذهب و مکتب و ملتی به کلی متفاوت است، که بسا آن واژه‌هایی که در میان گروهی خوب تلقی می‌شوند در گروهی دیگر متعلق به دسته بد هستند. ولی در نزد انسانی که هنوز محل وقوع واژه ازلی نشده است، هر واژه‌ای که به ظاهر خوب تلقی می‌شود در باطن و در عمل بد فهم می‌شوند و طرد می‌گردند. مثل صدق به ظاهر در دسته واژه‌های مثبت و خوب قرار می‌گیرد ولی در عمل طرد می‌شود، یعنی بر زبان خوب یافته می‌شود و ادعا به خوبی آن می گردد ولی در کردار منفی و ملعون است. این واژه ها که همان واژه های صفاتی و فکری می باشند منوط و مشروط به هم دیگرند و بدون یک دیگر فهم نمی شوند. یعنی صدق فقط در رابطه با کذب وجود دارد و بالعکس. این وحدت ازدادی واژه های فکری در عملکرد بشری هم حضور دارد. مثلا انسان در گفتار طرفدار صدق است ولی در کردار طرفدار کذب است. به بیانی دیگر هر کسی به میزانی که خوب است بد است و بلند، یعنی خوبی و بدی هر کسی گویا مساوی است و لذا نتیجه نهایی همواره صفر است. خوبی به اضافه بدی مساوی است با صفر. این صفر یا عبث و پوچی همان واقعیت حیات روزمره و طبیعی بشر است. گویی این همان یگانگی بود و نبود است. در واقع میتوان گفت واژه که خود علت و عنصر معنا میباشد در ذاتش بی‌معناست و نهایتاً هر معنایی را به بی‌معنایی میکشاند و اینجا قلم رو به مرگ واژه هاست. قلم رو به سکوت و خموشی که در عرفان از آن سخن می رود. این همان معنای نیهیلیسم در فلسفه غربی است که به عنوان آخرین فلسفه و زبان و آخرین حقیقت زبان آشکار شده است. نیهیلیسم که همان مرگ واژه هاست و قلمرو به ظهور بی‌معنایی معانی می باشد. زین پس می تواند قلمرو به جهانی واحد و توحیدی باشد. جهانی بی واژه منطقی. جهانی که مظهر همان واژه واحد ازلی است، واژه‌ای که از اعماق دل برمی‌آید و هیچ معنایی ندارد و لذا دوگانه و ازدادی نیست، جهانی که جمال یک کلمه واحد است که چه بسا به زبان نمی آید و شاید به همین دلیل در میان عارفان مذاهب به زبان آوردن آن واژه حرام است و سر مگو نامیده شده است. آن واژه شاید همان هو باشد، یا و یا الله و یا علی. ولی به هر حال هر کدام از اینها و یا واژه‌ای دیگر باشد، با به زبان آمدن لزوماً موجد جهان واحد و جمال واحد نمی شود. انسان باید به وضعیتی برسد که در کل وجودش جز آن واژه ازلی واحد هیچ واژه یا معنای دیگری نباشد، یعنی هیچ فکر یا احساس و اراده دیگری نباشد. او خود مظهر وجود آن واژه باشد. واژه وجود، واژه وجود، واجد وجود. اخلاق واژه‌ای. انسان از دهانش آغاز شده و شروع به حرکت به سوی جهان نموده است. از واژه، انسان از واژه شروع کرده و به سوی جهان رفته است، به سوی آسمان‌ها و به پشت بام آن که گویی تخت خداست. و در این سفر بی پایان که از خانه وجود آغاز کرد، کل جهان را به تدریج به قدرت واژه تبدیل به وجود نمود و به سوی دهانش بازگرداند و یک جهان خار شد. واژه‌ای ساختن جهان همان خوردنی کردن جهان و تصرفی نمودن آن بوده است به قصد وجودیابی و موجود شدن. ولی انسان هرچه که جهان را واژه‌ای تر نمود و به مصرف رسانید، دچار قحطی شدیدتری از وجود شد. انسان با واژه‌ای ساختن جهان در حقیقت جهان را وجود بخشید. وجود خودش را به جهان بخشید و خود دچار قحطی وجود شد و جهان به مثابه وجودش گردید. اشیا، این همان جریان علمی فنی شدن انسان است، جریان مدنی شدن و تاریخی شدن و صاحب مالکیت و عواطف شدن و نیز صاحب مسئولیت شدن، مسئول جهان شدن. انسان واژه ازلی را از پشت بام آسمان به صدا درآورد و جهان را به سوی خود کشید و خودی کرد، یعنی واژه‌ای کرد. این همان تبدیل واژه ازلی خدا به بی نهایت واژه ها و موجودات است. این همان واقعه خلقت جهان است، با نامگذاری ها بود که خلقت آغاز شد. انسان از جهان پدید آمد و جهان را متقابلن پدید آورد به خلقتی انسانی، خلقتی واژه‌ای. انسان به واسطه واژه‌ای ساختن جهان بود که جهان را یافت. خداوند به واسطه واژه‌هایی که در انسان نهاده بود جهان را آفرید و این اخلاق واژه است، خلاقیت واژه. خود انسان به واسطه واژه‌ها اخلاقی شد و دارای خلقت انسانی شد، یعنی خلقتی واژه‌ای، و در این خلقت بود که جهان هم خلق شد، یعنی اخلاقی شد و بدین گونه نسبت به جهان مسئول شد. این مسئولیت همان احساس مالکیت‌های گوناگون است. انسان به واسطه نامی که بر چیزی می‌نهد نسبت به آن احساس مالکیت می‌یابد و مسئولیت. این همان قلم رو به اخلاق است و چیزهای نامگذاری شده به میزانی که در خدمت انسان باشد به او وجود می بخشد، خوب هستند و بد هستند و یا متوسط و یا بی تفاوت می شوند. احساس وجود همان منشأ اخلاقیت و ارزیابی و خوب و بد شدن است. این واضح است که انسان جز از طریق نامگذاری قادر به دریافت و حس جهان نیست. چیزی که نامی ندارد، وجود ندارد. جهان مخلوق مخاطب قرار گرفتن انسان است. وجود واژه است و این اخلاق واژه است. و هر واژه‌ای به شدتی که ادا می شود، موجودیت می بخشد به آن چیزی که جز واژه و عمق آن نیست. این واقعه بی وجود شدن انسان نیز می باشد. این همان واقعه از خود بیگانگی انسان است. انسان به واسطه واژه پراکنی از وجودش دچار از خود بیگانگی شده است، یعنی انسان شده است. یعنی دارای تاریخ و استمرار گشته است، دارای قبر شده است، قبرهایی که کتاب نام دارند، شناسنامه، خاطره، نام و میراث. واژه‌های اخلاقی: قداست، نیکی، ایثار، تقوا، پاکدامنی، قناعت و صبر. اینها واژه‌هایی پس از خلق واژه‌ای جهان است، پس از بیگانه شدن انسان از خیشتن. این واژه‌های اخلاقی اینک خود انسان را دعوت به رجعت به خیشتن می‌سازند تا انسان پس از خلق جهان مبادرت به خلق خود نماید و به خودش وجود بخشد. وجودی واژه‌ای. انسان تا قبل از واژه‌ای ساختن جهان یک جانور بود و با واژه‌ای ساختن جهان مبدل به حیوانی از خود بیگانه و دیوانه شد و اینک واژه‌های اخلاقی قلمرو به خلق انسانی این حیوان بیگانه از خود هستند تا خودش را نیز با واژه‌ای خلق کند. پس باید از جهانی که خلق کرده درگذرد. همه واژه‌های اخلاقی امر به ایثار می‌کنند. ایثار از واژه‌هایی که خلق شدند و ما یملک وجود انسان شده و انسان را تصرف نمودند و به قحطی وجود انداختند. پس ایثار یعنی ایثار واژه‌های غیر خودی تا رسیدن به نام واژه خود، آن واژه یگانه ازلی. در اینجا نام خود انسان همان خداست. انسان با بر زبان راندن آن واژه ازلی است که خود را خلق می کند با ایثار کردن همه واژه ها. با ایثار کردن جهان، با ایثار کردن همه معانی و حرکت به سوی بی معناترین واژه ها، یگانه ترین واژه ها، واژه ازلی، ام واژه ها، واژه ام، ام، او و یا الله. واژه‌های خودی هستند و لذا خود انسان را مخاطب می‌سازند به میزانی که سایر واژه‌ها ایثار شدند. ولی با حضور سایر واژه‌ها بر زبان آوردن الله، او و یا ام، انسان خود را در دورترین جاها و دست نیافتنی‌ترین مکان‌ها صدا می‌کند، در آسمان‌ها. و این موجب اشد تضاد می گردد و انسان را به اشد از خود بیگانگی مبتلا می کند، به نفاق. این نفاق به معنای فاصله و خلع، همانا فاصله بین اینجا تا پشت بام آسمان است، فاصله بین وجود و عدم. در این فاصله تماما جهان قرار دارد، جهان واژه ها. فقط با ایثار از این جهان است که ادای واژه ازلی می تواند انسان را به آسمان برساند و یا آسمان را به انسان. و این گونه انسان دارای هستی خودی می شود و خود می شود. و اما واژه های اخلاق و امر به ایثار از واژه ها برخواسته از ذات اخلاقی واژه هاست که روح انسان را به اسارت گرفته و تسخیر نموده و او را به نابودی مبتلا کردند. ولذا انسان یعنی خالق خود را دعوت به ایثار می کنند تا دست از آنها بردارد و به خود بازگردد، چرا که جهان واژه‌ای تا به تحمل وجود را ندارد، وجودی که از انسان است و انسان را بی وجود کرده است. انسان جهان واژه ها را که جهان مالکیت اوست می پرستد و اخلاق واژه انسان را امر می کند تا دست از این پرستش بکشد و خودش را بخواند و بپرستد از طریق واژه ازلی، از طریق ام واژه ها. این همان دین است، دین واژه ها. دین در واقع همان دین واژه هاست، بدهکاری واژه ها به انسان. شعر واژه‌ها. انسان معمولاً حوصله تفکر ندارد، ولی پوچی و قحطی زندگی حاصل از اسارت و تسخیر واژه‌ها انسان را به شعر می‌کشاند تا این پوچی را در آخرین تلاش اسطوره‌ای برای مقدس ساختن واژه‌ها و به نیت نجات خود از این پوچی تبدیل به امری جاودانه سازد تا از نابودی وجود بیافریند. ولی اکثر مردمان همین حوصله را هم ندارند و شعارهای این شعرها را بر می گیرند تا خود را از قحطی نجات دهند. آنگاه که واژه‌ای در هیبت شیئی انسان را به ورطه نابودی می کشاند، تبدیل به شعار و شعر و اسطوره می شود که خود موجب قحطی 200 چندان انسان می شود. به همین دلیل شاعران قحطی زده ترین و نابوده ترین انسان هایند، زیرا کل وجودشان را برون افکندند و تبدیل به واژه هایی مقدس و جاودانه کرده و خود به نابودی مبتلا شدند. این است که به قول قرآن شاعران سرگشتگان و برزخیانند و میگویند آنچه که خود نیستند، یعنی در حین نابودی ادعای هستی میکنند. واژه های شاعرانه مظهر کمال استثمار شدگی انسانند و استثمارگران نهایی وجود انسان. شاعران نابود شدگان قلمرو واژه پرستی اند، نابود شدگان جهان واژه شدگی، نابود شدگان جهان بشری، نابود شدگان تاریخ و استمرار و مدنیت و فرهنگ، نابود شدگان وادی خلقت واژه‌ای جهان. شاعران قربانیان کامل واژه‌اند. نخستین متکلمان ماندگار عصر کتاب پرستی شاعرانند. کتب مقدس تماماً شعر است و نخستین و کاملترین اشعار جهان است و منبع جاودانه شعر. برای آنان که به این منابع از چشم شعر به عنوان زیبایی محض واژه‌ها نگریستند، نابود شدند و اینان شاعرانند و مبتلا به جادوی واژه‌هایند و در تسخیر مطلق واژه‌هایند. خود نابود می‌شوند تا واژه‌ها جاودانه شوند. هومر، فردوسی، ویرژیل، لوکرتیوس، حافظ، دانته، شکسپیر، ریلکه و پو. اینان شهیدان جاوید سلطه مطلق واژه‌ها بر انسان هستند و شاید شدیدترین و جوانترین این قربانیان رامبو باشد که تا 18 سالگی به واسطه واژه‌ها تماماً بلعیده شد و نابود گردید. در اینجا می توان در دفاع از مظلومیت جاودانه انسان واژه ها را اشباح بلعنده روح انسان نامید و یا اتم هایی که وجود انسان را بمباران می کنند و در جهان چون غباری پراکنده می سازند. بشر دورانی میمون بی آزاری در بالای درختان می زیست و به ناگاه واژه ها از آسمان به بی حمله بر شدند و دیوانه اش ساختند. اکثرا جانی شدند و برخی هم شاعر و شعار دهنده برای واژه ها و انگشت شماری واژه ها را بالاخره مسخر وجود خود ساختند و آنان حکیمان بودند. بودن یا نبودن، این است پیام اول و آخر واژه ها و رسالت اجرایی آنها در انسان. این پیام را شکسپیر، یعنی خونین ترین شاعران جهان، به خوبی کشف کرده بود. شکسپیر جهان قتل عامی که واژه‌ها در میان انسان‌ها به راه انداخته‌اند را آشکار ساخت و بلکه به ستایش این قتل عام نشست و این قتل عام را حماسه نمود و به نابودی انسان هستی بخشید و این قربانی شدن را قداست داد و لذا کاخی جاودان و قبرستانی ابدی برای واژه‌ها برپا نمود و معبد انسان‌ها نمود. این معبد قرنها بعد، یعنی امروز به تازگی کشف می شود و از نو عظیم می شود. هاملت بزرگترین قربانی این معبد آشکارا افسون و طلسم شده واژه هایی است که بر زبان می راند و به همان واسطه قربانی می شود. هر انسانی از آثار شکسپیر همچون معبدی است که به تصرف واژه هایی ویژه در آمده است و قربانی می شود تا این معبد پایدار شود. او قربانی این معبد و برپادارنده آن است. همه قهرمانان شکسپیر خود شکسپیر هستند. انسان‌های واژه‌ای، واژه ها انسان ها را تسخیر و قربانی می کنند و سپس برایش حماسه و مرثیه می سرایند و بدین ترتیب دین خود را به او ادا می کنند و او را وجود می بخشند. گویی که وجود همان قربانی شدن است به پای واژه ها. از محضر اپیکور مرتاز که شهامت نابود کردن واژه ها را یافته بود و ارسطو را مسخره می کرد، کسی قیام نمود. لوکرتیوس نیز معبدی برای واژه ها ساخت. درباره طبیعت اشیاء این معبد است. و سپس خود را در 44 سالگی به پای این معبد قربانی ساخت و خودکشی نمود. او در این اثر اشیاء را جملگی مبدل به خدایان ساخت و خود را به پای این امپراتوری خدایان قربانی کرد. این نخستین ماتریالیست قدیس را کسی تا به امروز جز من زیارت نکرده است. انسان کوری که مطلقاً چیزی نمی‌دید، یعنی هومر، به واسطه واژه‌ها جهان را در درون خود خلق نمود و آنچه که او خلق کرد نه اشیاء که خدایان بودند، اشیای خدایگونه. این شاعر کور که نخستین و بزرگترین شاعر تاریخ بشر محسوب شده است، به راستی معنای جادوی واژه و اخلاق واژه ها یعنی خلاقیت را به تمام و کمال معنا می کند که جهان چیزی جز جهان واژه ها نیست. و خدایان نیز تماماً خدای واژه هایند و انسان در تسخیر واژه هاست و تماماً واژه ایست. زئوس، آپولون، ونوس، هرکول، دیونیزوس، رومته و اینها همگی نخستین واژه های سربرآورده از واژه ازلی اند که در وجود هومر مبدل به جهان ها می شوند و واقع می گردند و این واقعیت های واژه ای تمدن غرب را پدید می آورند. در وجود ریلکه واژه ها مجسم شدند و تصاویری ابدی آفریدند و روحیات بشر را مبدل به مناظری جاودانه ساختند و کل هستی ریلکه را برون افکندند و از او جز هیچ باقی نگذاشتند. وانگاه واژه‌ای به نام سالومه به یاری این پوچ شتافت و برای تدفینش آماده ساخت. این واژه یعنی سالومه تدفینگر شاعران نابود شده ی آلمان عصر خیش بود. او قبلا نیچه را نیز دفن کرده بود. چون این واقعی 6 قرن پیش برای حافظ شیرازی ما نیز رخ داده بود. یار این واژه عاشق خار که به خون عاشقان واژه تشنه است، چون زالوی به جان حافظ افتاده و او را به توبه از واژه پرستی کشاند. این یار که گاه در نزد عاشق ترین ها و عاشق ترین واژه ها و عاشقان دیوانه واژه صورت می پذیرد، به نزد مولای ما نیز آمد و به خدمتش رسید تحت عنوان شمس تبریزی و بنیاد واژه ها را در او برانداخت و خاموش از ساخت و فردوسی ما را به گدایی کشاند و با اتمام شاهنامه اش خود نیز تمام شد و مرد. ولی با رمبو و پو و بابا طاهر و عراقی کاری دیگر نمود و به راستی که انسان کاری نکرده است جز با واژه ها. و این کار واژه ها با انسان بوده است و نه کار انسان با واژه ها الا حکیمان کامل. آری، واژه ها برخی را نیز در بدر و آواره کوه و بیابان نمود. قرة العین را به چاه انداخت و صوفا را چنگ زنان و آوازخوان به قعر اقیانوس کشید و رمبو را از پاریس به صحرای آفریقا برد و در نزد عبدالله آن بیابانگرد الجزایری به پای واژه ازلی الله کشاند و آرام ساخت و بابا طاهر را به دیدار با جمال واژه ازلی در کوه و دریا نائل ساخت. و اما اگر هومر را نخستین شاعر بزرگ جهان می دانند که خدای واژه ها و واژه خدایان را یافت، صوفا را نیز نخستین زن شاعر و مقدم بر هومر می دانند از هر حیث. زنان شاعر اندکند ولی همان اندک به لحاظ قدرت و اصالت شاعرانه بر مردان ارجحند. اصالت شاعرانه یعنی استخراج واژه از خیشتن و نه به عاریت گرفتن واژه از دیگر شاعران. زن مظهر ادابت ذاتی با واژه است و ضد واژه ترین واژه هاست و لذا ضد مرد است. و چون واژه دارای ذاتی ضد واژوی است، مردان زن پرست هستند. از شعر زنانه و زنان شاعر پدیده ای به کلی دگرند، اینان شعر شعرند، ذات شعر، غایت شعر و هدف ذاتی شعر و واژه. پس آنگاه که زنی سخن بگوید، ذات واژه را عریان کرده است. ارزش صوفا، این شاعره هزاری قبل از میلاد اروپا، از همین روست. بسیاری از علما و شعرا و حکیمان دورانش با وی مراوده و مکاتبه داشتند و در عظمت کلامش متحیر بودند. قرة‌العین و فروغ فرخزاد در تاریخ معاصر ما دارای همین ویژگی هستند و به نظر ما از همه شاعران این دوران سرند. بیار هیچ کس، یعنی هیچ مردی شاعر نشده است و یار واژه ضد واژه است. یار به معنای سوزاننده، سوزاننده واژه هاست. دوزخ واژه هاست. آتش واژه هاست. پس شعری که زن به سراید، ذاتی دگر دارد و توحیدی ترین اشعار است. زن بی نیاز از سرودن است، همانطور که واژه بی نیاز از بودن است و لذا واژه ها نابوده ترین موجودات هستند، یعنی متافیزیکی ترین موجودات. آنگاه که زنان به سرایند، تاریخ واژه ها یعنی تاریخ تمدن بشری به سر آمده است و زن آنگاه می سراید که عاشق مردی شود که به پای واژه ها خود را قربانی کرده است. این ذات واژه است که به پای قربانی خیش ذات یگانه اش را می سراید. محمد صلی الله را نیز شاعری بزرگ می دانستند که این فن را در نزد استادی بزرگ آموخته و به واسطه آن مردمان را سحر می کند و هوش دنیوی را در آنان زائل می سازد. هوش دنیا پرستی واژه‌ای را، هوش واژه پرستی در بیرون را و دعوت به واژه ازلی درون می کند. دعوت به واژه الله که هیچ نشانی در بیرون ندارد و عین نابودی است. دعوت به نابودن می کند. دعوت به اسمی می کند که هیچ مسمایی ندارد. شیئیت ندارد. بت نیست. قرآن افسون کننده ترین سخن است که در تاریخ پدید آمده است و دارای اسرارآمیزترین واژه ها می باشد و به منطق بشری شاعرانه ترین شعر هاست. ظهور سر واژه هاست. من نیستم، پس هستم. این است سرترین معانی و ممکنترین معنای ذات واژه ها. این تعریف خداست، ولی این تعریف واژه هاست و نیز آخرین حد از موجودیت انسان کامل است. انسانی که مظهر واژه خدا شده است، که ذات واژه هاست.